أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم. بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، در سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام جناب احمد الحسن رسیدیم به ادله عقلی که در استفاده به وجود خداوند متعال مطرح شده در این کتاب. خب یکی از اون ادله که شروع کردیم در جلسه قبل، ویژگی اثر دلالت بر ویژگی مؤثر میکنه. خب به عنوان ختم کلام بحث تکامل رو مطرح کردم، بحث ژن و جهش ژنتیکی، بحث دی ان ای در جلسه قبل مطرح شد، ساختاری که در ارتباط با این مولکول ها وجود داره، بحث جهش ژنتیکی، قانون بقای ژن برتر مطرح شد، مطالبی گفته شد و به این مناسبت نقدی رو داشتیم نسبت به نظریه فرگشت، که گفتیم که خب این نظریه فرگشت تبدل نوعی که مطرح میشه، یه نقد این بودش که از نظر احتمالات تبدیل شدن سلولی به سلول پیچیده تر به میلیون ها سال زمان نیاز داره. خب این در مورد یک سلوله، حالا چه بشه نسبت به تبدل نوعی به نوع دیگر، تبدل حیوان به انسان، چرا که بیشتر از عمر موجودات زنده در زمین میبینیم که این تبدل زمان میطلبه، میلیاردها سال زمان میطلبه. و نیز دومین اشکالی که در خصوص نظریه فرگشت مطرح کردیم، گفتیم که این ناسازگاری داره با واقعیت‌های فیزیکی، یعنی از جمله قانون دوم ترمودینامیک که جهان در حرکت شدید آنتروپی و به تعبیری بی‌نظمی، آشفتگی، فروپاشیه، و خب ما می‌بینیم نظریه فرگشت در جهت اشتداد و ایجاد کمال و اینها با هم دیگه ناسازگاری داره. از جمله عباراتی رو از مقاله خوندیم مال دانشمند آمریکایی آیزاک آسیموف که ایشان چنین چیزی رو نقد میکنه، با توجه به قانون دوم ترمودینامیک ناسازگار میدونه. علیان میخوام بگم این یک چیز قطعی علمی نیستش که بخوام اینو در نظر بگیریم. خب تا اینجا مروری شدش به مطالب قبل، صفحه 24 و 25 رو خوندیم. در صفحه 26 جناب احمد الحسن در راستای همون مطالب جلسات قبل ادامه میدن که حالا اینا دیگه نیاز به توضیح نداره، فقط روخونی میشه. و من مهمتر از همه اونها یه بحثی که در جلسه قبل ایشان چند بار تأکید کردن، بحث هدفمندیه که زندگی هدف داره، زندگی هدفمنده، تکامل نیز به همین صورت هدفمنده. و اساسا بحث تکامل رو یا مطرح میکنن یا که در کتاب وهم الالحاد بحث فرگشت که مطرح شده اینجا هم اشاره به اون کردن، اینو در جهت هدفمندی مطرح میکنن، یعنی در حقیقت این برهانی هستش که با کمک به جهش ژنتیکی و تبدل نوع و و شگفتی هایی که در خصوص قانون بقای ژن هستش، میخواستن اینجا ما رو برسونن که خب تکامل، این تکامل به صورت هدفمنده، یعنی از برهان هدفمندی استفاده بکنن بر وجود ناظم عالم و حی، که خود این هدفمندی مسئله بسیار مهمیه. حالا ما چه این مطالبی که ایشون گفته رو قبول داشته باشیم و نداشته باشیم، صرف نظر از این که این مباحث رو بخوام بپذیریم یا نپذیریم، خود برهان هدفمندی یک دلیل خوبیه که حالا من این جلسه به تقریر دیگه این برهان رو اقامه میکنم که به نحوه های مختلفی در خصوص آن چیزی که در عالم ماده هستش و نظم و نظام و مباحث پیچیده و قایت هر امری دنبال میشه، این برهان هدفمندی رو بخوام یه تقریر شفافی بکنیم. خب تا اینجا این مطلب خوندیم، در ادامه یه چند تا سوالم دوستان در فضای مجازی از ما داشتن که حالا یکی نسبت به اون تینتی که تعبیر کردیم که چه بسا اون همون دی ان ای باشه و تو قبر باشه و اون از بین نره، ده ها هزار سال هیچ گونه آشفتگی و اضمحلالی بر اون غالب نشه. یکی این مسئله رو سوال داشتن، گفتن حدیثش رو بخونین یک مقدار بیشتر توضیح بدین و خب چه مشکلی رو حل میکنه و ربطش با ماده جسمانی چیه. خب من جلسه قبل به اندازه کافی توضیح دادم، اما رفقا شاید شک و شبهه‌ای باشه، دوباره یک نکاتی رو اینجا عرض میکنم. در صفحه 26 عنوانی دارم به عنوان ابزار هوشمندی، می نویسم گفتم که هدف تکامل رسیدن به ابزار هوشمندی است. یه نکته رو اینجا لازم عرض بکنم، بالاخره این تکامل که هستش یه برنامه ای هستش دیگه، این برنامه ای که صورت میگیره، برنامه تکاملی که صورت میگیره، خب این نیاز داره که پشت این یک فاعل عالمی باشه که عالم رو به سمت تکامل و شگفتی اداره میکنه. خب پس از اینجا استفاده میشه که این مسئله تکامل اگه بخوام بپذیریم، یک فاعل هوشمند پشتش مطرحه. گفتیم که هدف تکامل رسیدن به ابزار هوشمندی است، زیرا که ابزار هوشمندی همان ابزار بقای شایسته تر در تنازع شدید جنها برای بقا می باشد. و این گونه می رسونه که این عالم ماده و این تبدل ها و این جهش ها و این تکامل هایی که صورت می گیره دلالت بر فهم و شعوری در ارتباط با اونها هستش، هرچند که تمام اینها برمیگرده به غایت امر ذات ربوبیت، اما اینطوری نیستش که اینها فاقد شعور و فهم و درک باشن. امروزه وجود میلیاردها انسان بر روی زمین برای اثبات این حقیقت کافی است، ولی برای روشن شدن مطلب بد نیست این حقیقت را به اختصار بررسی کنیم. حتی اگر فرض کنیم جهش ژنی از همان ابتدا تصادف بوده، خب این جهش ژنی رو که مطرح میکنن به قرائت دیگه در فلسفه هگل وقتی مثلث خودش رو مطرح میکنه، تز و آنتیتز و سنتز، باز در دل سنتز آنتیتزی تولید میشه، اون میشه تز و باز سنتز جدید، همینطور تکامل و حرکت درونی و حرکت جوهری رو مطرح میکنه هگل، منتها به علاوه خدا. مارکس اومد چیکار کرد؟ اومد خدا رو منها کرد، گفتش که این تز و آنتیتز و سنتز این مثلث هگل جاریه، لذا نظر کمونیست یا نظر ماتریالیسم دیالکتیک همینه. ماتریالیسم مکانیکی با دیالکتیک فرقش اینه که مکانیکی میگه ذات و بطن و کتم حقیقت ماده تغییر نمیکنه، بلکه حرکت در اعراضه، حرکت در عین و حرکت در وضع و حرکت در کم و کیف. ماتریالیسم دیالکتیک میگه ما حرکت در اعراض رو قبول داریم، ما میبینیم که بالاخره شی تغییر میکنه، رشد میکنه، کیفیتش تغییر میکنه، اینها رو قبول داریم. اما ریشه این حرکت در اعراض برمیگرده حرکت به جوهر، حرکت در جوهر. خب حرکت در جوهر به چه صورت هستش؟ میگه هر جوهری مخالف خودش رو تولید میکنه، میزاید و در پرتو مبارزه و دست به گریبان هم دیگه شده دوتا مخالف، یک شیء به عنوان سنتز باز از اینا خارج میشه، با سنتز مخالف خودش رو تولید میکنه، با دست به گریبان هم میشن در جهت این انقلاب ها، جهش دیگه ای، سنتز دیگه ای باز مطرح میشه. بله؟ باز نگاه، باز اون سنتز میشه تز، باز مخالفش میشه آنتی تز، میشه سنتز، باز همینطور این تکامل رو به این صورت مطرح میکنه. دیالکتیک میگه خب این حرکت اعراض اینا به حرکت در جوهر برمیگرده، این جوهر در شی، جوهر شی در تغییر هستش که این اعراض داره تغییر میکنه. لذا خب ماتریالیسمی که متکامل هستش نسبت به ماتریالیسم مکانیکی قبلی، ماتریالیسم دیالکتیکه که حرکت در جوهر هم قبول داره، کما که به مانند ماتریالیسم مکانیکی حرکت در اعراض هم برای اینها مطرح شده. حالا آیا واقعا حرکت در جوهر و حقیقت شی هست یا نیست؟ یک بحثیه که حتی میخوام بگم در فیلسوفان اسلامی محل اختلافه. ابن سینا شدید موضع میگیره در مقابل حرکت در جوهر، حرکت در اعراض که متفقون قوله مشهوده برای هر کسی، اما حرکت در جوهر ابن سینا قبول نمیکنه. میگه وقتی که جوهر یک شی بخواد حرکت بکنه یعنی ذاتش تغییر میکنه، به بهمنیار میگه یعنی من ابن سینا آن به آن تشخص و هستیم، من ابن سینای قبلی نیستم، در تغییر و تبدله و این معنا نداره. در حرکت میگه یک اون چیزی که متحرکه باید ثابت باشه، وقتی آن به آن یک شی باشه دیگه اون متحرک، اون حرکت بهش اطلاق نمیشه. مثل این میمونه، فرض بکنید که ما در یک حرکت یه ابتدا داریم، یه انتها داریم، یه چیزی هم هست که در حرکته. حالا این چیزی که در حرکته یه اتومبیلی از این بر خیابون به اون بر خیابون داره میره، یه ابتدا داره، انتها داره. خب میگه این اتومبیل حرکت کرد از ابتدای خیابون تا انتهای خیابون. حالا فرض کن این دوچرخه یه آن بشه موتورسیکلین، موتورسیکلین یه آن بشه پراید، پراید یه آن بشه بوگاتی، بوگاتی یه آن بشه لامبورگینی، لامبورگینی یه آن بشه هواپیما. این که نمیشه گفت حرکت، که این آن با آن یک شیئه. این نمیشه گفت حرکت. میگه وقتیه که اون چیزی که به عنوان متحرکه ثبوت داشته باشه که بهش اطلاق حرکت بکنیم. لذا ابن سینا یه برهانی که اقامه میکنه همینه، در مقابل ملا صدرا که از اصول 11 گانه اسرار حرکت در جوهر رو قبول میکنه اینه. ابن سینا میگه یا کون و فساده، یه چیز را ذاتن تغییر میکنه، اما یه حرکت تدریجی و تکاملی و به تعبیر اشتداد درونی بخواد اتفاق بیفته، خیر چنین چیزی نیستش. اون حرکت اصلا چنین حرکتی تصور عقلی نداره. میخوام بگم یه بحثیه که بین فیلسوفان اسلامی هم محل اختلافه. ملا صدرا سخت پذیرفته و ابن سینا سخت مخالفت کرده. خب حالا فرض بکنیم حرکت در جوهر درست یا نادرست، هر کدوم از اینها رو بخوام در نظر بگیریم، یا ماتریالیسم مکانیکی بگه حرکت در بطن و کتم حقایق نیست، یا ماتریالیسم دیالکتیک بگه ذات شی تغییر میکنه به همون قرائت هگل و مارکس که تز و آنتی تز و سنتز به همون کیفیت بخواد ادامه پیدا بکنه. خب حالا مطلب ایشان رو باز تا آخر بخونیم. حالا این حرکات، این حرکت ذاتی یا حتی حرکت عارضی ماتریالیست چی میگه؟ میگه آقا یک قرائت ماتریالیسم چه دیالکتیک چه مکانیکی میگه تصادفه، میگه صدفه. میگه چی شدش که حالا با حرکت ابتدایی رو به تکامل داره میره؟ یا حرکت اول اول از کجا اومد؟ ما یه برهانی داریم به عنوان محرک لایتحرک، برهان حرکت. چی میگه برهان؟ میگه آقا شما هر حرکتی که در نظر میگیری حرکت عرضی دیگه، مثلا فرض کنید یک شی از این نقطه به نقطه دیگه میره، یا فرض کنید یک نهال سیبی درخت سیب میشه، یا یک سیب به قول ما مشهد یا کفر سبزی میشه چی؟ میشه قرمز و زرد. این حرکت در کیف میشه دیگه. هر کدوم از اینها رو بخوای لحاظ بکنی، خب اینها نیازمند به علت خارجی داره دیگه. اون سیب سبزی که نیاز به یک سیب قرمز بشه، خب این سیب قرمز نیاز به نور خورشید داره، نیاز به مواد معدنی که از خاک بگیره، نیاز به آب داره، مکان مناسب داره که در معرض اینها قرار بگیره، خب اینها نیاز داره. باز اونها نور هم یک حرکت، اون حرکت باز نیازمنده. میگه همه حرکت ها رو در نظر نگیری، اینها به همدیگه متوقفن این حرکات. خب میگه اگه تسلسل شما باطل ندونی، این چیز عارضیه دیگه، یعنی از خارج بهش وارد میشه. میگه اگه تسلسل شما باطل بدونی، باید به یک حقیقتی برسی که اون حرکت رو ایجاد کرده و اون متحرک لایتحرک. یعنی چی؟ یعنی حرکت، حرکت باعث میشه که حرکت رو بده اما خودش حرکت نکنه، تحریک کننده باشه اما خودش حرکت نکنه. اگه خودش هم حرکت بکنه، میگه باز علتش نیاز حرکت، که امر عرضیه، باز نیاز به علت خارجی داره. کی تو رو حرکت داد؟ باز اون بالغ، باز کی تو رو حرکت داد؟ تسلسل باطله دیگه، اون بحثاشو کردیم قبلا. میگه باید به یک شیء برسی که این تحریک کننده باشه، حرکت دهنده باشه اما خودش حرکت نداشته باشه. خب اینها چی میگن؟ ما میام میگیم که او حقیقتی که هستش برهانیه که چه ارسطو اقامه کرده، اما او قائل شده که این حرکت دهنده های لایتحرک متفاوته، متغیره، تعداد زیاده، 50 خورده اینا مثلا در مورد خدا در نظر میگیریم. اما تو فلسفه و کلام با و حتی در فرمایشات معصومین به عنوان یک حقیقتی که هستش، حقیقت واحدی هستش که اون حرکت میده و حرکت پذیر نیست مطرح شده، که ما میگیم یک حقیقت فرامادیه، همون ذات ربوبیت حضرت حق. اینطوری مطرح. ماتریالیست که نمیتونه قبول بکنه که یک حقیقت فرامادیه، چون اگه فرامادی رو قبول بکنه ماتریالیست نیستش دیگه، ماده‌گرا نیستش که فرامادی رو قبول کنه. میگه چیه؟ میگه حرکت یه خود به خود ایجاد شد، مثلا بعضی صدفه و تصادف رو مطرح میکنه، خود به خود. بعد میگه خود به خود این چی شدش؟ میگه یه بیگ بنگی بود، یه انفجار بزرگی بود. خب میگه قبلش چی بود؟ یه دیگه میگه قبلش هیچی نبود. میگه این بیگ بنگ و انفجار وجودی که نمیتونه زاییده از عدم باشه، یا اگه قبلش بوده بالاخره ماده بوده یا ماده نبوده، ماده بوده این ویژگی یا این ماده رو داشته، یا نه اونجا یک ویژگی دیگه ای داشته که جمعی بودن به عنوان دهریون در زمان ائمه معصومین. اینا همین حرفا رو میزدن، میگفتن بله قبلش هم ماده ای بوده، منتها ماده ای بوده که طول نداشته، عرض نداشته، ارتفاع نداشته. اینا بهش میگفتن ده. امام صادق علیه السلام در یک مناظره پیامبر گفتن همون دهره که شما میگین ما قبول داریم، ما هم میگیم ده. منتها ما مشکل ما سر اسم گذاریه. شما اسم رو گذاشید ده، ما اسم رو میذاریم الله. تفاوت اینه، اسماء الله هم که توقیفی، خود خدا تعیین کرده، گفته الله، شما خودتون میگین ده، ما دلیل داریم. شما پس اون حقیقتی که عالم باشه به اسم ده، طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون و تبدیل و قوه به فعلیت و هیچ کدوم از اینا نداشته باشه، خب همون خدای حرکت فرامادی. آقا اسمش شما بدا ده، اسمش بدا یه ماده متفاوت، یک فیزیک متفاوت، فیزیکی که نگاه میکنی که این جهات ثلاثه ماده براش مطرح نداره، مطرح نیست، جرم و وزن و حجم و تبدیل قوه به فعلیت و حرکت و سکون و اینا هیچ کدوم درش راه نداره، محدودیت توش راه نداره. خدای دیگه، ما دعوای اسمی که با شما نداریم که. منتها اونا میگن چیه؟ میگن صدفه بوده، میگن تصادف بوده. لذا اینجا هم ایشان اشاره کرده که حتی اگر فرض کنیم جهش ژنی، حالا این نوع حرکت دیگه در ارتباط با ژن، از همان ابتدا تصادفی بوده، باید ژنی را فراهم نماید که قابلیت ایجاد ابزار هوشمندی را دارا باشد. یعنی بالاخره یک ژنی باید باشه که خودش هوشمند باشه و بتونه ابزار هوشمندی بتونه، یعنی زمینه هوشمندی برای معالیل خودش رو به وجود بیاره. منظور از ابزار هوشمندی مغز فعلی انسان و حیوان نیست، بلکه مراد هر چیز قابل تصوری است که بتوانیم آن را به عنوان نخستین مرحله ساخت مغز در نظر بگیریم، مثل یک سلول عصبی. مسلماً جاندارانی که از ابزار هوشمندی بهره‌مندند در تنازع پیروزند و بهره آنها برای بقا بیشتره. بنابراین اگر تنازع بین موجوداتی باشد که همگی دارای ابزار هوشمندی باشند، آنهایی که هوشمندی بیشتری دارند این پیکار پیروزی بیشتری از این پیکار پیروزی بیشتری به دست می آورند. خواهی توضیح میدم، این نکات خاصی هم هستش و در فلسفه نیچه بهتون میگم.
این تنازع یعنی چی؟
مبارزه. تنازع نزاع گرفته میشه و به همین ترتیب ادامه مییابد. بنابراین در تکامل سرآغاز ایجاد ابزار هوشمندی موضوعی حتمی است. همچنین بهبود و پیشرفت ابزار هوشمندی همراه با گذر زمان نیز فرایندی حتمی به شمار میرود. به این ترتیب میتوانیم بگوییم که ابزار هوشمندی هدف حتمی تکامل میباشد، یعنی هدف از تکامل به اختصار رسیدن به هوشمندی. در دل تکامل باید علم باشه، باید هوشمندی باشه، باید درک باشه. ببینید شبیه این مطلب که حالا در علم مطرح شده، شبیه اون در این روایتی بود که حالا از منم سوال کردن در جلسه قبل، اینو من مطرح کردم که حدیث اینه که من این مسئله رو بله در همین کتاب ستارگان هدایت آوردم که حالا اگه پیداش کردیم که کردیم، نکردیمم پی دی افش هست تو سایت، بگردن دوستان پیدا کنن. حدیث این بودش که وقتی که بخواد توالد و تناسل انجام بگیره، خب بله این گونه بودش که بین اون ترکیبی که در ارتباط با زن و مرد انجام میگیره که بخواد انعقاد نطفه بشه، آورده بودن در ارتباط با مرد اون اسپرما کدوم یکی مقاوم تره، کدوم یکی به تعبیر اونجا آمده بود ملکوت اینهایی که دعا میکنن که ما بون موفقیت برسیم، یعنی ما از بین نریم، ما نابود نشیم، ما بتونیم که در جهت هدفمندی قرار بگیریم و بتونیم تبدیل به یک انسان بشیم. همچی چیزی در روایتی بود که تو ستارگان هدایت صفحشو الان یادم نیست، بعدا رجوع میکنم و خدمتتون عرض میکنم، جلسه قبل از رو خوندم میدونم. خب بعد میفرماین مایلیم به این نکته اشاره کنم، مایلم به این نکته اشاره کنم که من نمیگویم هر تنازعی بین افراد به وجود میآید نتیجهش به سود فرد هوشمنده. من در مورد تنازعی که حتی بین انواع نیز رخ میدهد چنین نظری ندارم. سخن من این است، آن ژنی که سازنده ابزار هوشمندی است در این پیکار دست برتر را داشته و قطعا در رقابت پیروز میشود. یه بحثی رو اینجا داره، حالا من فقط اشاره میکنم، دلم نمیاد که این بحث رو رهاش بکنم. نیچه یه مبانی داره به عنوان ابرمرد. حرف نیچه اینه، میگه ما به عنوان یه ابرمرد داریم که اون قوی ترین افراد، حالا ممکنه لحاظ بدنی باشه، لحاظ مغزی باشه، لحاظ هوشی باشه، لحاظ ژنی باشه، از همه جا. میگه اولا ضعیفان باید فدای قوی ها بشن و همه چی باید در ارتباط با اون ابرمرد در صدر باید قرار بگیره و همه باید زیر شاخه او باشن. یعنی حالا اونو مطرح میکنه که در جاهای مختلف گاهی میگه ابرمرد عقل قلدری داره، هوش بالایی داره، گاهی وقتا میگه توانایی بالایی داره. اونجا بحث مفصلی رو در ارتباط با ابرمرد ایشان مطرح میکنه که البته طبیعتش هم میتونیم در جریان ژن اینو دست پیدا بکنیم که به صورت طبیعی هم چنین جهتی هستش. اما خب در فلسفهش چنین چیزی رو مطرح میکنه. دوستان میتونن رجوع بکنن. یک جلسه من در خصوص ابرمرد صحبت کردم، در سایت هم هستش بحث نیچه رو. بعد می‌نویسن گاهی پیش میاد که فرد هوشمندتر و یا جانداری که از ابزار هوشمندی برتری بهره‌مند است، از کسی که هوشمندی کمتری دارد یا کسی که از ابزار هوشمندی پایین‌تری برخوردار بوده و یا حتی اصلا فاقد ابزار هوشمندی است، شکست می‌خورد. این وضعیت پیامد ویژگی‌ها و شرایط رویارویی طرف‌های درگیر است. گاهی در تنازع بقا، نوعی که از ابزار هوشمندی برتر برخوردار است در مقابل نوعی که از ابزار هوشمندی ضعیف‌تری دارد شکست می‌خورد، زیرا از ویژگی‌ها و شرایط خاصی برخوردارد. میگه اینطوری هم نیست که اون کسی که در این ارتباط تنازع بقا، میگه اون که از همه هوشمندتر باشه، میگه گاهی وقتا اون شرایطش مناسب‌تره، اون عرضم بودور شما موفق بشه. ببینیم ما این موارد زیاد داریم. مثلا فرض بکنیم که آقا خیلی باهوشه، خب ایشون هم هستش نصف هوشو داره. خب ایشون باباش آقا، مثلا ایشون چیه؟ آقایه. ایشون آقازاده شده. خب ایشون میشه مدیر یک جایگاه. ایشون چی؟ یه سربازی میره مثلا چیکار میکنه؟ شاگردی میکنه. مثال دارم میذارم آقا. پس شرایط متفاوته. اما اگه جهت و هوش رو بخوای حساب بکنی، باید ایشان میشه جای ایشان. اما خب چون ایشون آقازاده بوده، یعنی میخواد بگه شرایط فرق میکنه. در ارتباط با مسائل ژنی هم این شرایط هستش. پس نگین که به آقازاده ها گیر ندین. یه چیزیه که در طبیعت وجود داره. اینم یه توجیه. ما خوب میتونیم دفاع کنیم از آقازاده ها. بله. البته هر وقت که ژن ایجاد کننده ابزار هوشمندی ایجاد شود، و وارد مجموعی از ژن‌های سازنده موجودات زنده گردد، ممکن نیست در تنازع برای ژن‌های دیگر شکست بخورد و امکان ندارد از مجموعه ژن‌های عامل در ساختن موجودات زنده خارج شود، بلکه پیش خواهد رفت و آهنگ رو به جلو با گذر زمان پیشرفت خواهد کرد. این نتیجه از آنجا ناشی می‌گیرد که میان این ژن و دیگر ژن‌ها در تنازع بقا یا پیشرفت و رسیدن به جایگاه نخست تفاوتی وجود دارد. شوخیش اینه که بله، اگه در شرایط یکسان باشه و دیگه آقازادگی رو لحاظ نکنیم، شایسته سالاری باشه، اینجا هر کسی جای خودش میشینه. رقابت میان ژن‌ها فقط به تنازع بقا محدود نمی‌شود، بلکه میان ژن‌ها برای تقدم و صدرنشینی در مجموعه ژن‌هایی که جسم موجودات زنده را می‌سازند نیز رقابت وجود دارد. هر ژن می‌کوشد تا تعداد بیشتری داشته باشد. رقابت کردن این ژن به شکل ناگهانی و غیر هوشیارانه نیست، بلکه این رقابت و تنازع از خلال قانون عمومی تکامل می‌گذرد و تابعی از آنها به شمار می‌رود. حالا من این نکته ای رو بگم، این تقریبا بود همون مطالب، یه مقدار مبسوط‌تر که جلسه قبل اینها رو توضیح دادیم. من دو تا مسئله رو لازم می‌بینم ذکر بکنم که جواب احمد حسن هدفش چی از اینجا. حالا صرف نظر از این بحثی که مطلب هدف چیه، هدف رسیدن به همون استدلال عقلی هدفمندی. کتابی هستش دروس اعتقادی مال از آیت الله سیدان. ایشان یه بحثی رو دارن در صفحه 36، برهان دوم، نظم و نظامات و هدفداری در جهان. من کتابای مختلفی رو نگاه کردم، تقریبا میشه گفت خیلی شسته رفته و لب قضیه رو گفتن و روان گفتن از این کتاب من پیدا نکردم، من این آوردم. ایشان می‌نویسه وجود آفریدگار دانا و توانا و حکیم و قائم به خود و نگهبان جهان حقیقتی است روشن، و انسان هنگامی که به جهان و جهانیان مینگرد و به زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان و حرکت منظم و دقیق حساب شده و هدفدار و حکیمانه موجودات عظیم توجه می‌کند، بدون تردید و درنگ حقیقتی دانا و توانا و قائم به خود را آشکار می‌یابد. و با اینکه کنه ذات آن حقیقت عظیم پنهان از حواس و تصور او می‌باشد، وجود چنان حقیقتی را بدون شبیه و نظیر و مانند به خوبی می‌پذیرد. ایشون میگه در هر چی. به اینجا بحث ژن رو مطرح کردن، دی ان ای رو مطرح کردن، بحث جهش ژنی رو مطرح کردن. میگه تو هرچ آسمان، زمین، موجودات، همه اینا رو که دقت بکنیدن صنع پروردگار، هدفمندی رو تو اینا شما رویت میکنه که اینها مبتنیه به یک فاعل عالمه، یک فاعل قادره، یک فاعل حیه. نظم تو این خوابیده، هدفمندی و غایتی رو دنبال میکنه. بعد شعری رو میارن، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیح هم. ببینین اینجا چی شدش؟ در این بحث که تمام حتی اون جنها، تمام اون ملکولها شعور دارن، فهم دارن، هوشمندن. تسبیحی که در قرآن اومده متفرع بر شعوره. این که میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، باید شعوری باشه که اونو تسبیح بکنه، که تسبیح برای نداره که. کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیح هم. نه همه مستمعی فهم کنن این اسرار. بمفهمن توی چه تواند که دهد میوه شیرین از چوب، یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار. عقل حیران شود از خوشه زرین عنب، فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار. پاک و بی عیب خدایی که عزیز است و قدیر، ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار. بعد می‌فهمند به بیان دیگر، نظم و نظام و ترکیب متناسب و هماهنگ و حساب شده و هدفدار دلیل روشن بر ناظم آگاه و توانا و حکیمه. و نظم و نظام و ترکیب متناسب و معقول در خلقت انسان و جهان بدیهی است. پس وجود ناظم آگاه و توانمند و حکیم بدیهی و قطعی است. من مثالی روشون آوردم. اگر جمله معنادار و مفید و حکیمانه ببینید، مثلا جمله لجاجت و اصرار بی مورد، ابتدایش جهالت و نادانی و نهایت و پایانش پشیمانی است، که این حدیثی از استعمیره. هرگز سوال نمی کنید آیا این جمله معنادار و مفیدی که حساب شده از حروف الفبا، حروفی معین و مقدار و اندازه معین و به کیفیت معین انتخاب و ترکیب گردیده است، ترکیب کننده دانا دارد یا نه؟ بلکه سوال میکنید چه کسی این جمله را نوشته و یا چه کسی این جمله را گفته. و این چنین است، هنگامی که انسان به خود و جهان مینگرد، این همه شگفتی ها و نظم و نظام عجیب و هدفدار و حساب شده را میبیند. هرگز جای آن نیست که سوال کند آیا این همه شگفتی ها و نظم و نظام عجیب آفریدگاری دانا و توانا دارد، بلکه بدون تردید حکم بر وجود آفریدگار دانا و توانا میکنند. آری، دوام نظام آینده نگری دقیق که در خلقت موجودات مشاهده می شود، جای هر گونه احتمالی را در نفی آفریدگار دانا و توانا از بین برده، بلکه بدون تردید اثبات پروردگار متعال را می نماید. در مثال زیر دقت نمایید. هنگامی که حالا ایشون مثال می دانند در مورد جنین و طفل، جناب احمد الحسن بحث تکامل مطرح میکرد اینجا و بحث ژن و جهش ژنی و این بحث‌ها رو مطرح میکرد و هوشمندی در ارتباط با اینا. ایشان بحث در مورد خلقت جنین میگن. میگن هنگامی که به خلقت جنین و طفل در رحم مادر میاندیشیم، میایم ساختمان وجود طفل در رحم مادر به گونه‌ای حساب شده خلق گردیده است که آنچه در عالم رحم انجام گرفته است به طور اکثر در عالم رحم به کار نمی آید و به خوبی نشان دهنده آینده نگری و ترکیب حساب شده و هدفدار هماهنگ می باشد و چون طفل والد عالم دنیا شد، تمامی آنها معنادار و به کار گرفته می شود و هر آنچه لازم دارد در عالم رحم پیش بینی شده است و دندان که در ابتدا لازم نیست بلکه مضر و مانع تغذیه کودک است، در مراحل بعد تکون می‌یابد. ساختمان چشم، گوش، زبان، حلق و بقیه عضلات طفل در عالم رحم به کار نمی‌آید. در عالم رحم دیدن و شنیدن و سخن گفتن در کار نیست. در عالم رحم تشکیلات پیچیده مغز و دستگاه عظیم ریه و قلب در حدی که ساخته شده است به کار نمی آید، ولی تا طفل در عالم دنیا قدم می گذارد، همه اینها وجودش کاملا ضروری و مهم و نافع. بدیهی است که چنین هماهنگی و هدفداری و آینده نگری جز با نظم دهنده آگاه و توانا و حکیم امکان ندارد. میگه نگاه بکنید تا وقتی در عالم رحم اصلا گوش به چه دردش میخوره، زبان اصلا این تمام مسئله میشه وجود دیگه داره این جنین تغذیه میکنه، اما هدفمندی که اونجا همه اینا رو به کار برده برای که چی؟ وقتی به دنیا اومد با در جهت دیگه قرار بگیره، بخواد بگه که در کل خلقت این جهت هدفمندی وجود داره. بعد ایشون در چند صفحه مطالب جالبی رو میگه که پیشنهاد میکنم وقت نیست از رو بخونید، که میگه اندکی در خود بنگرید. دیگه بعضهایی در ارتباط با جهاز هاضمه رو مطرح میکنن، بحث حس لامسه رو مطرح میکنن و مطالب مختلفی که در مورد شگفتی های فقط و هدفمندی خلقت انسانه. خب مسئله جالبی. حالا ببینید تمام حرف اینجا چه چیزی رو میخواد دنبال بکنه برای ما. این برهان، برهان عقلیه، اول روشن بشه. در برهان عقلی خب شما وقتی نگاه میکنی سقرای قضیه میتونه که جهش ژنی باشه، میتونه خلقت انسان باشه، میتونه نگاه به پیچیدگی های یک ابل باشه که به ابل نگاه بکنیم، میتونه در ارتباط با آسمان ها و کهکشان ها و زمین و دریا و موجودات زیر دریا باشه، متفاوته. لذا جلسه قبل عرض کردم کتابیه به اسم توحید مفضل که سه جلسه مفضل ابن عمر میاد محضر وجود نازنین امام صادق علیه السلام، آقا از تمام هدفمندی و پیچیدگی های حیوانات میگن، آسمان ها میگن، انسان میگن، موجودات میگن، یک به یک توضیح میدن. این کتاب واقعا عجیبه. وقتی نکاتی که امام میفرماین که الانم اگر چنان که یک نفر ساینس رو مطالعه بکنه، پیچیدگی هایی که در خلقت انسانه، در آسمان های در حیوانات مطالعه بکنه با نگاه توحیدی، آن به آن شدت یقین در او بیشتر میشه، آن به آن توجهش به خداوند متعال بیشتر میشه. اینا خیلی مؤثره. این یه مسئله. مسئله دیگه ای که خب باید در جلسه قبل که سوال کردن، یکی در مورد دی ان ای سوال شده که حالا ما بعضی رو مطرح کردیم که در روایتی هستش. اولا این حدیث رو از رو بخونم، در کتاب ستارگان هدایت من صفحه 107 پاورقی متن عربیشم آوردم که جلسه قبل نخوندم، در کتاب شیخ کلینی کافی شریف جلد سوم صفحه 251، در کتاب شیخ صدوق من لا یحضر الفقی جلد اول صفحه 191. حدیث اینه: ان عمار ابن موسی ان ابی عبدالله، حدیث از امام صادق، قال سئل عن المیت یبلا جسده، قال نعم حتی لا یبغا له لحم ولا عظم الا تینته التی خلق منها فانها لا تبلا تبقی فی القبر مستدیره دایره وار حتی یخلق منها کما خلق اول مره. حدیث این بودش که من جلسه قبل خوندم. امام صادق سوال شد آیا جسد مرده از هم پاشیده و نابود می شود؟ حضرت در پاسخ فرمودند بلی، تا جایی که هیچ گوشت و استخوانی برای او نمیمانه. الان اگر یه مقدارم بمانن میگن اشکال نداره، جمعش میکنن دوباره مرده خاک میکنن. بله من در جریان هستم، بعضی قبرستانایی که خراب کردن دیدن که استخوناش هنوز هستش، استخوناش رو جمع کردن جای دیگه چیز کردن، نداشتن کاملا دیدی بچون بالاخره زمینه دیگه، زمینم ارزش داره، بعد مرده های جدید رو بخوابونن. بله الان هر جای قبر که نگاه میکنی بستگی داره. بله در شهر مشهد نگاه میکنی، وقتی نگاه میکنی بالا شهر مرده ها تو حرمه، بالا شهر مرده ها میلیاردی میگیرن، اونم بستگی داره. اگه هرچی به زری و به خرم نزدیکتر باشه میلیاردش بالاتر میشه، هرچی که تو صحنهایی باشه کنار بشه 700 میلیون 800 میلیون علی برکت الله بالاخره نیازه، این مکان رو میدم. خب بعد 30 سال چی میشه؟ دوباره یکی دیگه رو میخواد خاکش میکنن، 30 سال 40 سال نه باز دوباره ازش اون موقع چند میلیارد بگیرن من نمیدونم، الان 1 میلیارد میگیرن مثلا 30 سال دیگه 30 میلیارد میگیرن با این وضعیتی که داره پیش میره. بله در مورد سکه و خیلی مسائل دیگه داره بله تغییراتی داره. اون موقع 30 میلیارد مرتبه بعدش میگن خواجه ربی خاک بکنی، خواجه ربی هم قیمتای عجیب غریبی میگن 40 میلیون 50 100 میلیون فلان اینا. بیشت رضا و سبتا دیگه اونا چیز بودش اینا اونا 12 میلیون. بله خوبه شما قیمتش هم داری 12 میلیون تو من چیز، یعنی میخوام میگم اینم متفاوته. حالا حضرت فرمودن گوشت و استخوان‌ها خاک میشه، اما حضرت توجه داشته که یعنی دیگه و قبر ولش میکنن دیگه، نه که 10 تا رای اوتو بخوام بکنن، پس ممکنه در بعضی موارد گوش از بین بره، استخونش از بین بره. چاجایی که هیچ گوشت و استخوانی برای اون نمیمانند مگر تینتی، یعنی چی؟ اصل و گوهری، یعنی استخونم از بین میره، تینتی از اون باقی میمونه که از آن خلق شده. خب دقت بکنه، حدیث خاصیه که آن از بین نمی رود، آن تینت با همه دگرگونی هایی که پیش آید، یعنی هر آنتروپی که اینجا بر جسد و بدن و استخون وارد بشه به تینت راه نداره، این دگرگونی که پیش آید در قبر یا هر جای دیگر باقی میمونه تا آن که مخلوق همانند بار نخستینی که آفریده شده بود از آن آفریده شود. حالا ببینید این نگه داشته میشه و تینتی که تعبیرم شده فل قبر مستدیره، به صورت یک دایره واقعا ریزه که قابل، این نگه داشته میشه، استخونش از بین میره، گوشتش از بین میره، همه چی از بین میره، 10 نفرم شاید خاک بشن، اما برای هر کدوم اون تینتشون باقی میمونه. از یک قبر ولو به 10 نفر بفروشن قیامت میگه 10 نفر تو بیرون اومدن. چرا؟ چون به خاطر خدا که کار نداره، ولی از همین ماده‌ای که در ارتباط با این بدنه ساخته میشه. ببین ماده جسمانی اینه، ماده جسمانی اینه، وقتی استخوانی رو میاره پیش پیامبر فشار میده پود میشه، میگه همین زنده میکنه، میگه اولین بار که هیچ ایجاد کرد شما رو، یعنی چی؟ از همین زنده میکنه. وقتی که زندگی میکنه استخونش از بین میره، گوشتش هم که قبلش از بین رفته، اون چیزی به عنوان تینت باقی میمونه، از همون تینت یا تینت ها دوباره در قیامت از همون بدن جدیدی احیا میشه، اما مادهش همونه، ماده ای که همین بدن رو به وجود آورده همون چیه؟ تینته. اون تینت باقی میمونه. دوباره تشبیهی که حضرت صادق میکنن اینه، خیلی تشبیه قشنگیه، تشبیه میکنن آقا یعنی چی از این آقا میفهمن که شما با یک مقدار گل خشتی ساختی، خشتای گلی ساختی، خب این خشت گلی که ساختی دوباره میکوبی زمین خوردش میکنی، خشت دیگه خشت نیست دیگه، خشت تعبیری که بله خاک شد، دوباره از همون خاک خشت جدید. فهمودم مسئله قیامت هم این گونه‌ایه، این بدنی که هستش بدن متلاشی میشه، منتها ماده اصلی باقی میمونه. همون حالا بزنیم اینا ببینیم دی ان ای یا نه روی بحث بکنیم، به عنوان تینت گفتن، به عنوان تینت باقی میمونه، دوباره از همون انسان جدیدی ساخته میشه. مثل اینمونه شما یه ساختمون داری، یه برجکی داری، این برجی که داری حالا میگه آقا با بولدزر خرابش بکنی، اینو خرابش میکنه، خراب میکنه، دوباره میگن از همین مساله، همون آهنا، این مساله که دوباره یه برج دیگه ای بسازی. این برج همون برجه یا نه؟ به اعتبار همون برجه، به اعتبار همون برج نیست، به اعتبار او برجه، یعنی مواد همون برجه، جای دیگه چیزی نیوردن، به اعتبار او برج نیست، یعنی بالاخره او هیئتش تغییر کرده، متلاشی شده، یه چیز جدیدتر به وجود اومده. بدن انسان هم همینطوره در مسئله قیامت، به اعتبار همین بدنه، یعنی از همون تینته، به اعتبار او بدن نیست، بخاطر اون متلاشی شده، یه چیز جدیدتر ساختی، مثل خمیر بازیه. بله، اشکال نداره، پیوندی‌ها رو حل میکنن. اگه تمام بدناشو، اعضای بدنشو پیوند بکنه، خب یک قسمت از بدنش باقی میمونه، یه تینه تو همون هستی که بالاخره نیستش، هستش، بعد همون خدا زنده میکنه. یا مثلا فرض بکنید که شبهه آکل و معکول، آدمهای آدمخوار بیان یه آدمی رو یه لقمه چرب بکنن، جذب بدنشون میشه. اول همه که جذب بدنشون نمیشه که، ضایعات، تو همون ضایعات ممکنه این تینت باقی مونه، یا حتی جذبش بشه، همون مقدار جذب مونده، در امانت مونده، یک تینت برای خودش داره، اون تینت دیگه داره، از اون تینت به اون صورت به وجود میادش. لذا گاهی اوقات سوال میشه، میگن آقا این مادی که هستش بالاخره هر 7 سال کل مولکول‌ها تغییر میکنه، کل مولکول‌ها تغییر میکنه، تینت تغییر نمیکنه. بعد میگن که خدا میخواد ما رو مؤاخذه بکنه. خب میگن چیه؟ با همین بدن مون آقا مؤاخذه میکنه؟ میگن بله. میگه خب من در فرض بکنیم 20 سالگی یک گناه کردم، بعد 27 سالگی گناه‌های دیگه‌ای کردم، بعد 40 سالگی گناه‌های دیگه‌ای کردم، 60 سالگی گناه‌های کردم، 70 80 همینطور 7 سال 10 سال گناه بود. خب یک بدنه، با کدوم بدن ما رو عذاب میکنه؟ اگه بگی بدن آخری، یعنی با کدوم مرحله از بدن؟ اگه با این بدن آخری باشه، این بدن چه گناهی داره؟ این ملکوت جدیده، من با بدن مثلا 21 سالگی گناه کردم، هر 7 سال ملکولا تغییر میکنه، این بدن چه گناهی داره؟ اینجا جواب میدی اولا آقا جون بدن یه ابزاره، اون روحه که عذاب میکشه. ثانی هم که حساب بکنی، نه اصلا بحث اینا نیست، از همون تینه دیگه، همیشه واحد بوده در بدن تو و تغییر در اون راه نداره، از همون به وجود میاره دیگه، این شبه هم نیست. هر 7 سال تغییر میکنه، خداوند به 7 سالگی به بدن 7 سالگی ما رو بهش میبره و عذاب میکنه، به 14 سالگی، 21 سالگی، نمیدونم، بسیار هم مختلف. اینم یه نکته. حالا در این کتاب ستارگان هدایت به حساب ما تحقیقاتی داشتیم و در ارتباط با دی ان ای و بحث‌های مختلف، اول آوردم که دی ان ای مولکولی بلند و باریکه که از رشته از مولکول‌های کوچک که به شکل یک مارپیچ دوتایی سه بعدی همانند یک نردوانه ساخته میشه. بحث دی ان ای رو من در صفحه 105 ستارگان هدایت آوردم. در صفحه 106 عبارت آوردم، گفتم هر ژن یک توالی از دی ان ای که مانند کدیست برای یک پروتئین یا ماده بدن عمل میکنه. بعد گفتم دی ان ای یک مولکول اطلاعاتیست که در توالی نوکلئوتیدی خود حاوی اطلاعات لازم برای ساخت تمام پروتون ها و سلول ها و بافت های یک موجود زنده، یعنی تمام اطلاعات برای ساختن این موجود زنده در دی ان ای هستش. این مولکول از لحاظ شیمیایی تحت شرایط مختلف بسیار پایداره. ببین اینایی که دارم هر ذکر میکنم همه در مقالات علمی پژوهشی یا کتاب های معتبر ذکر شده، همه رو رفرنس دادم تو این کتاب که چی؟ این مولکول از لحاظ شیمیایی تحت شرایط مختلف بسیار پایداره، از بین نمیره. گفتم قابلیت بازیافت توالی های دی ان ای از فسیل های با سن 10,000 سال شاهدی بر این ادعاست. فسیل های 10,000 سال میتونی از همونها رو بازیافت توالی دی ان ای رو در نظر بگیره. بعد آوردم که مولکول های دی ان ای سلول نخستین بر طبق نقشه پیش پرداختهی آمادگی دارن قلب آدمی، یعنی این دی ان ای چنین قابلیتی داره که قلب آدمی رو بسازه، شش او رو بسازه، 5.5 لیتر خونی که در بدن گردش میکنه رو بسازه، 7.5 متر روده‌ای که غذا از آن میگذرد و و و تمام جزء به جزء بدن اطلاعاتش هست، او دی ان ای میتونه بسازه. به طور خلاصه شخصی کامل را به وجود آورد. حالا ببینین دی ان ای، ما اینجا آمدیم تطبیق دادیم، گفتیم ممکنه که این تینتی که امام صادق فرمودن یعنی دی ان ای باشه. دی ان ای یک نفر تغییر نمی کنه، در شرایط مختلف تغییر نمی کنه، حتی فسیل 10,000 ساله رو میشه احیا کرد دی ان ایشو، و اینکه از اون میشه کل انسان رو ساخت. خب مگه قرآن چی میگه؟ میگه آقا از همین بدن میسازیم دیگه، نگفت از این لپ لپ میسازیم که، گفتی که آقا از همین ماده، همین مادهه، حالا چه قسمت از این ماده رو میسازی؟ از دی ان ایش بخواد بسازی، هیچ گیری نداره. این یک وجه مناسب بر اثبات معاد جسمانیه. کسانی میگه آقا نمیشه معاد جسمانی که از بین رفت، چطوری میشه؟ چطور میشه؟ شد بله دی ان ای یک وجهشو میشه تثبیت علمی هم داره. خیلی خوب، این جلسه بحث رو من به اتمام میرسونم. تا میرسیم به دلیل عقلی که قرآن برای اثبات وجود الله ارائه میده، این باشه انشالله در جلسه آینده. برهان اثره، برهان اثر برهان خوبیه که یادمه این برهانو من تو تدریس حق الیقین مرحوم علامه مجلسی در ادامه برهان نظم، من برهان اثر اونجا یک تقریر داشتم که ویدیوش هم هستش، صوت و ویدیوش هم موجوده، میتونم به سایت رجوع بکنم. اما خب دوباره تقریر جدیدی هم اقامه میکنیم در مورد برهان اثر، تقریر جناب احمد الحسن هم مورد ارزیابی قرار میدیم تا انشالله باشه جلسه آینده. خب اگر دوستان چه در کلاب هاوس، چه در اینستا، چه در آپارات، چه در اسکای سوالی دارن، بنده در خدمتشون هستم. بحث رو تموم میکنم، اما اینجا نشستیم به سوالات رفقا پاسخ میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.